به روایات پنجگانه در این که خصاء یکی از اسباب خیار است برای زنان، حجت تمامه و تردیدی نیست. واژه تدلیس هم که در اینجاها عنوان شده در سؤال سائل تغییری در مسئله ایجاد نمی کنه. بله، مورد سؤال و جواب در این مورده و نیازی هم به بحث درباره اون نیست، چون خیار معلول عیب خاصه، نه معلول تدلیس. و تدلیس عموماً در باب نکاح موجب خیار نمی شود. بله، همونجا میگیم نمی شود. بله، خیلی خوب، باشه. پس باشه تا میایی، باشه تا اونجا میایی. بله،
نمیشود.
عبارتشون رو دیروز اشاره کردی.
نه
نه نه خیلی، تدلیس موجبش نیست. اونجا سه تا دسته می کنند. یه دستش موارد خاصی است که ثبت فیه الخیار، اون دو دسته دیگر نه، تدلیس موجب خیار نیست. همونجا میگن
باطن هر سه تا رو میگه، چه شرطی عقل مرنیان علیه باشه، چه زمده عقل باشه، چه ای که نه،
این عبارتشون. و اما تدلیس فی سایر العیوب فلا یوجب الخیار الا من باب خیار تخلف شرط فی بعض صور. من اگه اشتباه خوندم
نه،
یا خلاصه کردم نه، همون مسئله 13 رو دارم عرض میکنم. همون مسئله رو شما بخونید،
مسئله 13
بخونید از اول تا آخر. بله بله، بسیار خوب فرمودید، ولی به شرطی که شما هم عنایت بفرمایید. آقای محمدی
در واقع کمای تعلق و تدلیس به عیوب موجبت الخیار کل جنون و لما و غیر ذلک غیر ما کذالکیت حفظ و فی مطلق نقص کل عمره و نحبه به اخفایی و کذاب صفات کمال کشرفی و الحسب و نسب و جمال و لفته و غیره ها
بله.
به توصیف ها بهی معفقدان ها
بله.
ولا اثر للاول ای تدلیس به عیوب موجب الخیار الا رجوع زوجه علی المدلس بالمهر کما مر
بله.
و اما الخیار غیر نواهبه به سبب نفس وجود الی و به تدلیسش نداریم، ولی که تدلیس هم
بله. بله، ولی حالا شرحش رو بذارید. بله،
و ثانی و خود تدلیس فی سایر انواع نفسه و فی صفت الکمال و خود موجب الخیار ادا خانه عدم و نفس و وجود صفت الکمال مسئولن فلح
بله.
به نحو اشتراط
بله.
و یاد حق و بهی توصیف و هما فلعقده
بله.
که لحاظ مباشره رو مثلا میدونه
بله.
توصیف ها فی فلعقده من لم یکن به عبارت الاشتراط
بله.
کمال دوال از اولست و جهاز مباشره و غیر سیبه بله. ظاهرو انهو اضافه صفه ها به صفت الکمال و عدم نفس قبل از عقل گفتی خب دکتر خودم شوهرم خودم دکتر قبل از عقل این در خطبه و مقابله بله ثم اوقعه مبنی علی ما ذکر کان به منزله الاشتراط فیوجب الخیار و اذا تبین ذلک بعد العقل دخول کند.
خب حالا چی شد محصلش آقای محمدی ها؟ محصلش چی شد؟
محصلش این است که تدلیس به این که به نحوه اشتراط در احمده باشد، یعنی برخلاف در ریاض حاصل و همچنین به چیزی که مبیان علیه الاب باشد تدلیس حاصل و همچنین چیزی به وقتی که گفتگو حاصل شده باشد، مثلا این دختر باکری رشیده
ولی
سبت
خیلی. ولی همین عبارت را توی بیانتون هم ظاهرن با توجه یه خورده این معناشو عوض کردید. شما شأنتون عجل از اینه که حالا عبارت رو اشتباه کنید معناشو، ولی مخصوصا عوض کردید. در این که در همه این موارد بس در اون نیست که این جمله رو اشتباه عوض کردید که تدلیس صدق میکنه یا نه. نه، فرض این همه اینا تدلیسه، نه، اما اونیش که موجب خیاره اونی که در متن عقد شرط شده باشه یا اون دو جهت دیگه بهش ملحق اگر قبل از عقد گفتگو شده باشه یا به رحمه بست این دو صورت هم بهش ملحق که اونم فیه کلام. این بحث در باب شروطه. پس خلاصه ایست که من گفتم، تعبیر کردم، گفتم خلاصه کردم اینی که تدلیس در سایر عیوب موجب خیار نیست الا من باب خیار تخلف شرط. نه 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 نه، در همه اینها مفروض گرفته شده که تدلیسون. نه 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 نه، ببینید دو مرتبه اجازه میدید دو مرتبه بخونن آقای محمدیان. بله بله بله، مفروض مسئله اینه که تدلیسون، اما تدلیس موجب خیار نمیشود جز در اون خیارات مصرح به و در صورتی که شرط شده باشد به عنوان خیار تخلف شرط، نه خیار تدلیس. اصلا توضیح مسئله، شأن نزول مسئله و بیان برای این جهته.
نخه
شرط هم نیست. خوبه، اب نداره، نخه معید شماست که میگه تدلیس نیست رو ابدا بی خود تقصیر من نجد آقای محمدی. بله در هر حال، ولی اون چی که عمده است و حقیقت اینه که اینجا دیگه جای نظرخواهی از شما آقایونه، شاید خیلیاتون در این قسمت اعرف از من هستید. قضیه خصا اختصاص به انسان نداره، در همه حیواناتی که خلقتشون با این شکل این قضیه خصا مطرحه. ولذالک در باب حج هم در باب هدی همین رو مطرح کردن که یکی از شرایط هدیه یعنی قربانی، قربانی روز عید در منا اینه که خصا نداشته باشی. خب ما از اول که نمی فهمیدیم یعنی چی، تشخیصم نمی دادیم، حالا هم که عرض کردم دیگه از اختیار همه خارج شده. چرا؟ اون زمان ها 40 سال قبل، 35 سال قبل، 45 سال قبل حج که مشرف می شدیم می رفتیم توی اون مسلخ به اصطلاح، کامیون گوسفندا می آمد و خب همونجا روی ماشین یا پیاده میکردن چون میفروختن به اشخاص. اون زمان خدا رحمتش کنه، رحمت الله علیه، مرحوم آقای ثابتی از فضلای حوزه بود، از ممتحنین حوزه بود، از مدرسین بود، مرد بسیار فاضل، در این حال آدم بسیار خوبی هم بود، جز نوادر افراد بود. خودش میرفت بالای ماشین تو کامیون، یکی یکی اونجا جدا میکرد، که البته بر خودش تنها، برای ما، برای سایر همسفران و همسال اینا از اون بالا میداد پایین. تشخیصمون به وسیله او بود، نمیدونست. حالا شما عرض کردم شاید خیلیتون البته اینو چیز نمی کنم بگم قاطعانه، در اثر برخورد با چوبدارها گوسفنددارها اینها مثلا بهتر بدونید این رو یعنی چی. چون در گوسفند معموله خیلی ها رو عمدن خسی میکنن روی یک مسالهی از اینکه چاق بشه چنین بشه چنان بشه امثال این گونه چیز خسی میکنن یعنی چی؟ چی؟ این چی گفت؟ همینطور که آقای دیانت می فرمایند در فارسی کلمه خسی رو به جای خسی میگن اخته، بخت و تخته شو من نشنیدم.
یه وقتی اصلا بیده کاملا میکشن یه بهش میگن که اصلا بختش گرده، یه وقتی به وسیله دستگاه اون بیده را مشیار کردم خودش به تدریج پوک میکنه خوش میکنه اینو بهش میگن اخته.
ما حالا اون چی که در فقه داریم به خصوص در بحث حد سه کلمه داریم: خسی، مرزوز و یه کلمه دیگر. بله؟ نه نه اون اصلا نه مسلوس. بله مسلوس، مسلول. بله مسلول. در باب حد میگن فلا یکفی ناقص کلخسی ولا مرزوز الخصیت علل اقوا ولل خسی فی اصل الخلقه. سه قسمش میکنه اما اونا رو نمیگه. حالا اون خسی اونی که اینجور شده باشه و حالا اونا بحث حکمیش و باب حدیش یه مسئله مستقلیه، ما فعلا اینجا فقط از همین الفاظش استفاده میکنیم. حالا این خسی یعنی چی؟ در این که یه مسئله است که حالا آقای مهدیپور اولش رفتن سراغ همون، بالاخره به نحوی با خسی ارتباط داره، کلمه ایست مشتق از او.
دوستان
ما
گوسفندی که عقدش میکنم یه خایه‌هاشو کشیدم.
خیلی معجزه کردن آیه هم روستای شما هجتک یا و خیلی هم معجزه کردی که شما اینو کشف کردی. اینجا معناش چیه این کلمه؟ مشکل اینه که هم تو عبارت فقها هم تو بیان بعضی از روایاتی که گذشت یه چیزایی یکی با اون ذهنیت ما نمیخونه. چیه مقصود فقها و چیه مقصود این روایات؟ این کلیاتی که میفرمایید همه درست، به نحوی در این که این کلمه ارتباط با این جریان داره اینو میدونیم، اما به چه نحوش؟ خودتون الان آقای دیانت تشریحات فرمودند اما کدوم مراده؟
همیشه
تو که برای زن و مرد هم فرق نمی کنه، فرق نمی کنه همینجوری. عبارتی که حالا در اینجا داریم در متن روایات معتبره ابی نصیر، ابی نصر سوال میکرد ان خسیین تزوج امرأتن ثم طلقها بعد ما دخل بها. یعنی چی؟ در روایت علی ابن جعفر این بود که ان خسیین دلس چنین و چنان و علیه المهر کاملا این دخل بها. پس خسی میتونه دخول کنه؟
میتونه بعد بارگاری نداره عقیم
بسیار ببینیم حالا همین اینه. این تعبیرات تو روایات بود. در تعبیرات فقها هم مثلا در جامع المقاصد فرموده والقول به کونه عیبا هو المشهور بین الاصحاب. اصحاب میگن خسا عیبه و قد دلت علیه الاخبار. روایات هم اینجور گفته میتونه فسخ کنه. و قیل انه لیس من العیوب لیس به عیبن لبقای آلت الجماع و قدرته علیه. آلت که باقیست قدرت بر جماع هم داره. و یقال انه اقدر علیه بیشتر هم قدرت داره. لانه لا ینزل چون انزال نداره طولانی میشه قدرتش هم بیشتره. دیگه این گفتیم دیگه تخصص شماست. بله ولا یعتریه فطور. وقتی هم به این کار ادامه میده فطوری براش نیست چون فطور ناشی از انزاله. حالا لیس به عیب ایشون میگه و هو مردودون به نس و این که حالا عیب که هست بالاخره جهت و عیبه همینی که انزال نمیشه و بچه دار نمیشه این یه عیبیست. و به ان نجهت و کونهی عیبن غیر منحصر فی ذالک لان نفوات تناسل به جهتون متقتضی کونه عیبا. خیلی خوب رفت توی وادی دیگر. پس حالا خسی چی میشه؟
اگر این ملاک باشه اینا هم که الان میرن وازک کمی اینا هم باید شاملش بشه همین هست.
خیلی خوب حالا اونم مسئلتون اخرى شما بعد بحث کنید. بله حالا این عبارت مرحوم صاحب جامع المقاصد. مرحوم شیخ طوسی در خلاف فرموده اذا تزوجت برجل فبان انه خسی او مسلول او موجوع. کیه چیزیست در این ردیفه؟ حالا کان لحل خیار. بعد فرموده ولی شافعی فیه قولان احدهما مثل ما قلنا که در این موارد هر سه خیار هست و ثانی که نه خیار فسق برای زن نیست. چرا نیست؟ شافعی گفتن چرا نیست؟ گفت زنه که کم نداره لأنهو متمکنون من الایلاج. ولی انزال نمیشه و ذالک لا یوجب الفسخ. اینم تعبیر مرحوم شیخ طوسی در خلاف. همچنین از مبسوط نقل شده ان الخصاء لیس به عیب مطلقا محتجن به ان الخصی یولج و یبالغ اکثر من الفعل حالته، در وقت علاج هم مبالغش بیشتره از آدم های معمولی از فعل نر. و انما لا ینزل و عدم الانزال لیس به عیب. خب این تعبیرات این بزرگان، روایات هم که بعضیاش درست فرض شده بود درش که دخل بها، در این حال بعضی از بزرگان فرمودن انه من العجیب و قد سألنا بعض الخبراء فقالوا الامر ليس كذلك قطعا، نه اینجور نیست، معنای خصی این نیست، حقیقت خصا این نیست. چرا؟ گفتن قطعا این طور نیست. و استشهدوا به امورن، یک برعکس ذهاب القدرت علی الانزال یوجب ضعف القوت الجنسیه حتی تنعدم، به تدریج قوه جنسیه رو به کلی نابود میکنه، ضعف ایجاد میکنه و نابود میکنه.
نسبت به اقوا بودنش اشکال،
بله آقا،
نسبت به اقوا بودنش
اشکال، اقوا
بله، اینکه میتونه کسی که خصی باشه اقوا هست از
دلکه
اینجا هست که نسبت به اقوایتش تعجب.
نه این استدلالات همه روی اصل بخونید، اجازه بدید، اجازه بدید، بعد نقل کردن که اونا گفتن اقوا تو کلمات جامع المقاصد بود، تو کلمات شیخ بود، اینا بود، نه بعد میره روی اصل این مسئله و نتیجه گیری که میکنن که آخرش هم فقط والحاصل این چنین انهازا عیبون بلا اشکال، این کلمه اقوا بودن و نبودن عیبون. یکی این جهت که رفع قدرت بر انزال موجب رفع به اصطلاح جنسیت قوه جنسی میشود، فقط وضع قانون فی بعض البلاد یقضی به سل خصیت المجنون الجنسی الذی یزاحم الشباب والولدان کی تخمد نار الشهوت فیه تدریجا، در بعض جا قانون وضع کردن دیوانه های جنسی رو این چنین میکنن برای اینکه به کلی شهوتشون از بین بره، نه به این شهوت داشته باشند و هی هر روزم بیفتن به جون این و اونو اقوای از این باشه، حالا یا امثال این ها. این یک، این یه شاهد. شاهد دومی، از قدیم الایام ما شنیدیم ملوک خانها ثروتمندها نوکرهایی داشتن خسی از خسا انتخاب میکردن برای اینکه تو خانهشون به راحتی رفت آمد کنن و از اونها در ایمنی باشن، بدونن که تو این خانه اینا کار زیادی ازشون بر نمیاد، مثلا کاری ازشون بر دستاتی، اگر به این معنا باشه که شما میگید خیلی کار ازشون میاد، حالا انزال بشه یا نشه اون درد اونا رو دوا نمی کرد. پس اینی که خسی انتخاب میکنن برای چی؟ اینم شاهده برای این که نه، خسی نمیتونه به این معنا با، یعنی خسی قدرت بر ایلاج داشته باشه. سومیشم اینایی که خسی میشن معمولا رو چهره شونم اثر میگذاره، موی صورتشونم میریزه مثلا و عوارض دیگری که یه مقدار شباهت به زنها پیدا میکنه و صداشون عوض میشه، این تفاوتها در وجودشون ایجاد میشه، بله اون وقت بگید اقوا فی المباشره، این معنای این مطلب تغییر در وجود خارجی این است که از رجولیت فلا یبقا فیهم من الرجولیت الا شیء قلیل. بله، فالقول بکونهم اقوا فی المبارشه ساقطون قطعا. بعدم نتیجه گیری میکنن که این عیبون بلا اشکال من ناحیت قوت من ناحیت ضعف قوت المباشره او عدمها، قوت المباشره، قدرت المباشره، نه صرف انزال و عدم انزال. خب این بیاناتی که این بزرگوار فرموده، ما عرض میکنیم این بیانها هیچ کدوم لا یغنی من الجوع ولا یثمر در مسئله، اما بیان اول که قدرت بر انزال اگر برود موجب ضعف قوه جنسیه می شود تدریجا حتی تنعدم، یه قانونی هم یه جای این چنین وضع شده. خب این که شده حاله به مجهول، اصلش هم همینطور، این ادعا شد، اثباتش کو که این گونه می شود که اگر قوه بر انزال از بین رفت تدریجا این گونه می شود.
خود روایت
دیگه عده داره، خود عده داشتن. خب حالا بذار تا برسیم به روایات هست میکنم.
ایشون
استشهادش به خبرات داره، خبرات در اونجا نبود اول.
وستشهدو
اونا به این استدلال، میگیم این استدلال کافی نیست، دلیلی بر اثباتش نیست. آقای سبحانی اشکال درستی میکنه، میگه ادل و دلیل الا امکان شیء وقوعه، تجربه کردی وقوعه؟
اینا تجربه کردی
کجا نداره که ما تجربه کردی؟ کارشون نمیاد. چی کارشون نمیاد؟ چی کاری ازشون نمیاد؟ چه کاری ازشون نمیاد؟ ها؟ نمیتونن اصلا؟ خب خلاف این مدعا، یعنی این حرف شد که نه میتونه بره. ببینید این خلاف این حرفه که میتونه بره، انزال که نشد، انزال نمیشه، بعد کم کم تنعدل. حالا به همین حرفای شما استدلال داریم، بذارید ببینید. تخیلی. حالا همین جمله یادتون باشه، همین جمله یادتون باشه، با آقای لطفی هم بگو
معید شما اصلا غریزه از بین نمیره آجا، غریزه شعبانی هست
اینم یه فرمایش. خیلی خوب. درسته، حرف اول من هم که شروع کردم همینو عرض کردم، شاید در بین شما کسانی باشند با چوبدارها، گوسفنددارها، رمه‌دارها آشنا باشند و در این مسائل خب تبحر بیشتری داشته باشند، و الا حضرت آقای دیانت خود تو که تجربه نکردی. خیلی خوب. خیلی، این یک. دومیشو از قدیم الاول، از قدیم، زمانهای قدیم، پادشاه ها، عمرا، چنین خسارا انتخاب میکردن برای این قضیه، حالا هم همینطوره در مکه در مدینه امثال اونها برای کارهایی که مربوط بشه به مدیریت زنها اینا خب از همینا انتخاب میکنن برای اینکه خیالشون راحت باشه. بسیار خوب، اما معناش چیه؟ اینا چه کار هم چه کار میتونن بکنن چه کار نمیتونن؟ سوالمون اینجاست، گفتگو تو اینه. این دو. سومش هم فرمودن به این که در این موارد ما ببینیم صفات ظاهریشون هم عوض میشه و رنگشون و مویشون و صداشون و امثال اینا هم عوض میشه. بسیار خوب. حالا کسانی که از اول زندگیشون همین جوره اونا چی؟ اون چه ربطی داره به این قضیه این صفات؟ بله یکی از عوارضش هم اینه، اما در اثر چی؟ چه می شود که این عوارض رو میگذاره؟ آیا به صرف همون که انزالش نمیشه به اون مقدار، یا نه به اون جایی میرسی که قدرت بر علاج نداره؟ کدومشه ملاک؟ این شواهد که حالا وستش بدو خبرا نمیتونه مسئله رو روشن کنه، حل مسئله نیست. حالا اون چی که برای ما مهمه و ارزش فقهی داره اینه که خصاء به همین عنوان با همین کلمه در روایات این احکام برش مترتب شده. هر جای کلمه ای یه لغتی موضوع حکم قرار گرفت، ما باید بررسی کنیم که این لغت معناش چیه. کاری هم به هیچ گونه آثار دیگرش نداریم، معنای این لغت چیه، این رو شارع برش حکم مترتب کرده، ما باید معنای لغت رو به دست بیاریم. البته حالا با اون مقدماتش به رجوع به لغت، به رجوع به تبادر، به رجوع عدم صحت سبب غیر ذالک، بعدم اضافه اصالت و عدم نقل یا علم به عدم نقل، یا اینکه بالاخره اطمینان به اینکه این لغت در همون زمان صدور در زمان ائمه به این معنا بوده. مبنای فقهی ما که میتونه حجت شرعی برامون بشه اینه که معنای لغویش رو پیدا کنیم، برگردیم به لغت ببینیم. یه سلسله امور در خارج داریم با انواع و اقسام. بله آقای دیانت هم فرمودن متخصصش هم هستند و بله انواع و اقسام قسمای دیگرش هم دیدن.
نمونه بارش امامان اطفال قاجار دیگه.
بله اونم یه نمونش،
هم تغییر صدا هم تغییر قیافه. بله در قیافه خیلی
خیلی این اونی که حجت می شود برای ما به دست آوردن معنای لغوی این کلمه است. حالا وقتی به لغت مراجعه می کنیم در این لغت دم دستیمون، المنجد میگه الخسی الذی یشتکی خصاه، یک اشتقاق عمومی هست در خیلی از موارد وقتی نسبت میدن به یک کلمه ای معناش اینه که از ناحیه او مشکل داره. مرحوم طبرسی در تفسیر مجموع البیان، نمیدونم شاید چند روز قبل اینجا بود ذکر کردی گفتگو شد یا نه در یه جلسه دیگه ای بود، همینجا بود گفت که نسبت به بعضی از کلمات میگه اصلا معناش اصل معنای فلان کلمه که معلومه، معنای این اینه که از اون ناحیه مشکل پیدا کرده. ولی عرض کردیم در آیه فقتلوا ابناءهم واستحیوا نساءهم که در چند مورد آمده، استحیو خیلی ترجمه میکنن به همین صورت ظاهری که بله زنده بگذارید اونا رو. بعد میگفتن خب این که مشکلی نیست که حالا قرآن ضمن عذاب فرعون اینو بیاد بگذاره زنده گذاشتن که عذاب نیست. میگفتن بله این برای خاطری که بعدن اینا رو استرقاق میکردن، کنیزشون میکردن، از این جهت عذابی بود برای اونها. این میرفت دنباله قضیه، نه خود معنای استحیو. مرحوم صاحب مجموع البیان یه استحیو یعنی زندگیشون رو لطمه بزنید، زنده ولی زندگیشون رو لطمه بزنید. بعد هم همونجا میگه اصلا کلمه حیا مشتق از همین حیاته، از کلمه حیاته، ولی معنای حیا اینه که جانش زده شده، به مشکل برخورد کرده.
از آیه دیم استفاده فاستخف قومه فاتاهو
استخفاف که بله خفیف کردن اونهاست، بله یا خفیف شمردن اونها، بله این حالا جزء این عرضی نیست. این معنا اون وقت در اینجا هم میگه اصلا کلمه خسی به کسی میگن، اول معنای لغتش اینه که خسی الذی یشتکی خساه، شکایت داره از این ناحیه. فرض اگر درد گرفت، دو شب درد گرفت، به قول ایرج میرزا گفت بیزه هم رنجور شد از بیزه از دور ای وزیر، رنجور شد، این میشه خسی، یعنی بیزه زده، خسیه زده به اصطلاح اصل معنای لغتی. بعد اون وقت میگه الخسی الذی سلت خسیتا و نزعتا، خسی اون است که دو بیزش سلت و نزعتا، سلت یعنی چی؟ سل الشیء عن الشیء انتزعه و اخرجه برفقن و سل سلن زعب اسنانه، دندونش که بیفته میگن سل. سلت خصیتا سل الشیء عن الشیء انتزعه، جداش کرد و اخرجه برفقن. اون وقت می شود خسی الذی سلت خصیتا و نزعتا. حالا هی ما تعبیر می کنیم درستم از البته که یعنی بیزش رو کشیده باشن، کشیده باشن، نه هر کشیدن اینجوری که اصلا بیرون آورده باشن، بیزه رو از بدنش جدا کرده باشم، این میشه معنای لغوی خسی. خب حالا من نمیدونم واقعا در گوسفندای هم چیکاری میکنن، نمیدونم. خب الحمدلله همتون اعلم و منی. بله میگم اصلا یه همچین حالتی هست، اگر دو حالت داره اون حالتشو بذار کنار، اون حالت مال شما، ارزانی شما. بله چجور میشه؟ ببین من حالا که گفتی ها نمیخواه اینا دیگه خیلی، یعنی واقعا بالاخره روی این پوست بدنه، آیا این پوست را باز میکنن و بیرون میارن مثل یک عملیه جراحی به اصطلاح، خیلی خوب، همین با چاقو میارند و پوست رو باز میکنند و اینو میبرند و جدا میکنند، یه عمل اینچنینی انجام میدن. بسیار، حالا اون شد مرزوز، اونو بهش میگن مرزوزه، نمیگن خسی. معنای خسا این قسمشه، اینه که از بدنش این را بیرون آورده باشن، هر دو خصیه را از بدنش بیرون آورده باشن.
حالا این سبک قدیمه، قدیم این کار را میکردم، الان با دستگاه میگذارم. من دیدم، مخصوصم خودم دیدم، البته در هوا با دستگاه میگذارم این رگه هایی که به بیزتنگ و بعد داخل متصله میکشن، این رگه ها قطع میشه، نه پوست رو پاره میکنن نه این حفاظ، قطع میشه، قطع شد به مرور زمان این بیزتنگ آب میشه، کوچیک میشه و رو شهوت و اینها هم اثر میگذاره. و قدیم که نه خیلی قدیم، من این را خوب دیدم در روستا و منطقه خودمان، ملاقه هایی که اینها نرم در دکمت
خیلی خوب
نمیدونستن اصلا.
حضرت برادر بزرگوار، اولا که شما دیدی، چشم شما روشن، مرحبا بکن، درسته، اینم یوم که، ولی این در واقع بسیار خوب، ما که بسیار خوب نمیگیم نه، که نمیگیم نه، که داریم همینو بررسی میکنیم، بسیار خوب. البته این هم از نظر چوبدار یا امثال اینا همین اثر رو داره، حتی از نظر اون خوانین سابق و غیر ذالک، برای اینکه این جراحیشونو در واقع به نحوی در اون بند و اتصال این خصیه به بدن اونجا انجام میدن و او رو قطع میکنن، بعد دیگه این خصیه که دیگه شده عضو زائدی توی پوست از کار میفته، خون بهش نمیرسه، چون خونم از همون بند بهش میرسه، خون دیگه بهش نمیرسه، کم کم مثل یه انگشتی که های سابقا میخواستن یه چیزی رو که جدا کنن نخ محکم میبستن دورش که خون بهش نرسه، دیگه اون یه تیکه کم کم میشد زائد و میفتاد، اینم میشه زائد، لاغر میشه روز به روز در اثر اینکه بدل ما یتحلل دیگه بهش نمیرسه، میشه زائد و از بین میره، اونم میشه. حالا بسیار خوب، بسیار، حالا آیا این رو بهش بگیم خسی؟ صحبت ما اینه، لغت به این میگه خسی؟ ها؟ نه نمیگه. ببینید عبارتی رو که خوندم از کتاب حج، ولا مرزوز الخصیتین، مرزوزم، حالا اون زمانا اون وقتی این دستگاه اینطوری نبود که اونجا رو قطع کنن، همونو اونطوری که آقای دیانت هم میفرمایند تو تخته میذاشتن میکوبیدن، این میشد مرزوز، کوبیده شده، ولی اون نمیشد خسا. اونی که موضوع حکم واقع شده خساست، و اینو باید معناش رو از لغت ببینیم، بعد ببینیم حالا با روایات هم همسانی داره، میخونه با روایات یا نه، انشالله فردا بیاری خدا.